أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يما مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علیه افضل صلوات المسلمی. پیشنهاد شد که این اوراقی را که بانک تهیه کرده و باید به امضای طرفین برسه یه مروری روی اینها بکنیم، در رابطه با شرکت مدنی که عرض کردیم همین شرکت متعارفه، حالا یا حقیقی یا حقوقی. تعریف: مشارکت مدنی قراردادی است که به موجب آن بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه های نقدی یا غیر نقدی خود را به صورت مشاع به هم می آمیزند. این رعایت کرده این اجترا که باید مخلوط بشن اینها و با این سرمایه مشترک در مدت معین به فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی اقدام می نماید، منافع حاصله به نسبتی که در قرارداد معین می شود تقسیم می کند. ماده یک. خب دیگه دقت بکنید، چون عبارت هم فارسی واضحه و سلو همطور بخونیم. ماده یک: طرف این قرارداد، طرف اول بانک، مثلا فلان بانک، به نمایندگی آقای فلان، به نشانی فلان، به عنوان شریک که در این قرارداد بانک نامیده میشه. یعنی از یکیشون تعبیر میکنن به بانک، از دیگری تعبیر میکنن به شریک. خب هر دو هم باید مشخصاتشون معلوم باشه، این که هیچ مسئله واضحه چیز مهمی نه. ماده دو: موضوع قرارداد، سرمایه گذاری به نحو مشاع در زمینه چه. این باید موضوع معین بشه با مشخصات زیر. اون وقت شرحش اینه که این شریک موضوع دبوش بکنید، موضوع مشارکت را معین میکنه که این کارا را، فلان کار را میخوام انجام بدم. این میره توی بانک و در هیئتی که در بانک هست بررسی میشه که آیا این سود آور هست یا نه، و اون هیئت باید تصویب بکنه. اگه تصویب کردن خب بهش اعلام میکنن چه خوب، و اگر ردش کردن دیگه نیست. وقتی شهر راجع بعد بله که تقاضا کرده و مورد موافقت واقع شده این موضوع، فلازا موضوع هم باید مشخص باشه، یعنی همون موضوعی که پیشنهاد کرده و در هیئت به تصویب رسیده. این هم که بحثی نداره. ماده سوم: سرمایه مورد مشارکت و سهم طرفین مطابق طرح توجیهی ارائه شده توسط شریک و موافقت بانک، کل سرمایه موضوع مشارکت، مثلا فرض فرمایید که 1 میلیارد ریال می باشد یا 10 میلیارد یا 100 میلیارد ریال می باشد، که از این مقدار سهم بانک به مبلغ فلان با درصد فلان و سهم شریک هم فلان، اینا تعیین میکنه. این باید تعیین بشه. اینا هم که بحثی نه. تبصره: چنانچه شریک با توافق کتبی بانک و قبل از اتمام دوره مشارکت وجوهی را به حساب مشترک واریز نماید، بانک آن وجوه را به حساب به عنوان افزایش. یعنی میخواد بگه که در اثناء کار هم اگر شریک خواست یه مبلغی اضافه بکنه، سهم خودش بالا ببره، با موافقت کتبی بانک اشکالی نداره و اینم براش ملحوظ میشه، اما باید کتبا بنویسه به بانک، بانک هم موافقت کنه. این هم دست خودش از کاری نداره. ماده سه بند یک، آورده بانک، بانک مبلغ فلان ریال معادل درصد فلان سهم شرکه خود را از سرمایه نقدن و ما بقی را به تناسب پیشرفت موضوع تا یه چند مرحله. یعنی به جای که در یه مرحله بانک کل سهمش بده، میگه در چند مرحله میده، یعنی مثلا بررسی میکنه، میخواد مطمئن بشه که آیا این مرد کار هست یا نه، لذا همه پول رو داره مثلا اول میاد نصفش میده تا ببینه این چطوره، اگر دید که کارش خوبه آروم آروم بقیه رو هم میده. پس این هم تفشت که می کنم اشکالی ندارم. من خب بله همینو پیشبینی میکنم توی قرارداد. ماده سه بند دو، آورده شریک. الف، شریک میتواند چیزی نقدی بیاورد، مبلغ فلان، که یا همش یک جا میده یا اونم میتواند تا یه دو سه مرحله بده، اشکالی نداره، یعنی شریک. به غیر نقدی، غیر نقدی هم میتونه آورده غیر نقدی شریک شامل چه چیزهایی میشود که ارزش کارشناسیشون فلان مقدار، اشکال نداره. میتواند غیر نقدی بیاره، میتواند مثلا جنس بیاره، مثلا بگه ما فرض فرمایید که مغازه و انبار و فلان با من، چه اشکال داره؟ اینا رو هم حساب میکنن که مثلا اینها میزان ارزششون چقدره. خب مثلا بانک هم که چیزی خونه داره، اینها را شریک داره، میگه شریک میگه که همه لوازم چیزایی که ما یحتاج کسب و کار است من اینها را دارم، چرا بریم اینها را بخریم؟ خب اینها را میاره و اینها قبول میکنن. یا جنس باشه اصلا، اجناسی تو مغازه، خب میگه من به اندازه یه میلیارد دو میلیارد جنس تو مغازه دارم، اینها را میدارم شریکی، همش کاری ندارم. اینم که خب خوبه. ماده چهار، مدت مشارکت. مدت مشارکت، مدت این قرارداد فلان مقدار از تاریخ چه تا چه، و شریک متعهد میشه در پایان مدت قرارداد مطابق مواد 56 حمل ما، یعنی تسویه کنن، این مثلا یه سال معین کردن، دو سال معین کردن، دیگه این زمان که گذشت دیگه شرکت منتفیه و باید تسویه حساب بشه. اینم هم نداره، منتها این مسئلهش اینه که هیچ توجهی نکردن به این که حق دو شرکه جائزه و در اثنا این دو طرف باز میتوانن به هم بزنن، دیگه فکر اینه نکردن. خب این علاجش اینه که در یک عقد لازم دیگری این را شرط بکنن، مثلا یه صیغه صلحی بخونن و خوشحال جلوتر باشه و در اون صیغه صلح شرط بکنن که تا این مدت تمام نشده فسخ نکنن، چون که مقتضای خود عقد شرکه جواز الفسخه، هر وقت بخوان هر چند مدت معین کنن فایده نداره، چرا؟ چون عقد جایزه و میتونن به هم بزنن. اما مگر این که تدارک اشتابی بینن از این مثلا یه عقد لازم دیگری مثل صلح، اون وقت در ضمن اون شرط میکنن که ما اون عقد و شرکمون رو تا تاریخ فلان به هم نزنیم، اون وقت ثابت نمیتونن که به هم بزنیم. توجه فرموده، اینم ماده چهار. میفرمایه حالا نویس دشکی بوده هم معلوم، تبصرتون چنانچه در سر رسید قرارداد به علت عدم اتمام تخت و یا عدم و یا به فروش نرفتن اون، یعنی کار تموم نشد، یه سال گذشت، این جنس ها هنو موندن سر دستشون، مبتلا شدن به رکود لا سامحلا، مثل به رکود فعلی جنس ها فروش نرفتن، و چه بکنن؟ میفرماید که شریک باید این مراتب را گزارش بکنه به بانک. خب بانک هم عقل داره، بالاخره نمیخواد خب به آب آتش بزنه، بر اساس پیشنهاد او تمدید میکنه. ماده این هم اشکالی نداریم لحظ خودش هر طور صلاح بدونن انجام بدن. ماده پنج، نحوه تقسیم سود و زیان مطابق بره. ماده پنج بنده یک، مطابق اعلام شریک و تأیید کارشناسان بانک موضوع مشارکت قابلیت تحقق حداقل سود انتظاری به مبلغ فلان درصد را بر مبنای سالیانه دارد. در هر حال تسویه نهایی قرار داد بر اساس تحقق بر اساس سود محقق شده انجام می گیرد. یعنی نهایتا اون سودی که محقق میشه اگر گفتن بالمناسبه یا کمتر یا بیشتر هرچه که از سر سال باید حساب بکنن و این شرش خواهم همینه. اما اگر چنانچه یه پیشبینی از قبل کردن که یه حد اقل سودی که از این حاصل میشه فرام مقداره دیگه چیزی نگفته راجع به این. چنانچه سود محقق شده بیشتر از حد اقل سود انتظار یه سودی معین میکنن که کارشناسا میگن که این اگر حد کم کم باشه کمتر از این نیست، این که میشه کفش که چی که مجبورش بکنن کار بکنه. به خاطر اینه بله انگیزه درش ایجاد میکنن که کار بکنه. بزن بالاخره این معین شده باید اینه بده هر شبت خدمت شما. ولی این کف قضیه است. اون وقت دیگه سال سال باید حساب بکنن که مطابق سودی که به دست آمده طبق اون تعیین بکنه عمل بکنه. ماده اینم که خوبه تشکاری نه. ماده پنج بند سه، شریک متعهد شد هر گونه، حالا اینجاست یواش یواش آره معلوم میشه دنب خروز پیدا میشه یواش یواش نگاه کنین میگه ماده پنج بند سه، شریک متعهد شد هر گونه ضرر و زیان وارده به اصل سرمایه بانک هم مجانن از مال خود جبران نمایه. میشه این خب این خوشریگ اینا خب امینن دیگه و امین مگر بله اگر چنانچه خسارتی واقعشون معامله کردن تو معامله زرد خب زرد کردن دست خودش که نیست. گاهی قیمت جنس میره بالا گاهی میاد پایین. مثل الان مثلا فرض کنید بازار بورس آمده پایین، یه وقت میره بالا چقدر سود میکردن یه وقت هم پایین میاد ضرر میکنه. کی بده کاره کی طلب باید هرچی واقع شد تحقق پیدا کرد همونه دیگه. توجه فرمانی وضع بازار اعتبار نداره، گاهی میره بالا گاهی میاد پایین. اون وقت اینجا میگه که هر ضرر و زیانی حاصل شد آقای شریک همشو باید بده و به بانک ربطی نداره. این چی میشه؟ اگر مستند به تعدی و تفریطش بوده بله، اما اگر نه هیچ تعدی و تفریطی هم نکرده اون وقت بله بله خود یه گفتن هر شبت به خدمت شما آخه اون روایت رو چکار کنیم؟ روایت داریم از امیر المومنین من زمن تاجرن فلیس لو من الربح شیا. اگر کسی مثلا البته در باب مضاربه است پولی داده به یک کسی که باش کار بکنه فرماید من زمن تاجر، تاجر مقصود او عامله که میره کار میکنه، اگر تضمینش کرد که من علای حالم پولم میخوام تو چه ضرر بکنی چه سود بکنی، اگر هم ضرر کردی من کل پولمه میخوام ریسک نمیپذیرم. حضرت میفرماید فلیت لو من الربح شیئا، این روحش بر میگرده به وام مثل اینکه قرض بهش داده، قرض داد خودی او چه سود بکنه چه ضرر بکنه بالاخره پول مردم بده که، و این روحش تبدیل میشه به وام. حضرت فرمودند و بنابراین لیس لو من الربح شیئا، این روایت هم معتبره است. درسته، یعنی ظاهرش اینه که در باب مضاربه آمده، اما خب قابل تصریح به عمل. ای جهت اینجا آقایون اومدن گفتن که یه مرتبه شرط الزمان میکنه، و شرط الزمان شرط خلاف کتاب و سنت نمیشه، ولی اگر شرط بکند به صورت شرط الفعل که از جیب خودش یه هدیه‌ای بهش بده ببخشه، نه اینکه مثلا شرط بگه که دیگه من ضامنم، نه نمیتونه بگه من شرط زمان صحیح نیست، خلاف کتاب و سنته. اما عجیب خودش به هدیه چیزی میبخشه از مال خودش به او. اینجا آقایون فرمودن اشکالی نداره، اما این هم مثل همون حیل ربوی میمانه تقریبا. تو اون فرمایش امیر المومنین صریحه، کسی که من زمنه تاجرن، زمنه یعنی گودی ضرر با من نیست، تو هم ضرر کردی محله حالا پولم میخوام، اگر اینطور شرط کرد فلیس له من الربح شیئا، دیگه اون پول مثلا دست مال خودشه و این نیست و هرچه هم رفت گیرش آمد مال خودش. اینو ما چه کار بکنیم؟ یه مقدار این مسائل واقعا مشکل هست. آره، بیشتر باید تأمل بشه. البته آیون فقها در رسائل عملیشون این را نوشتن که اگر شرط الزمان نکنه، التفات فرمودید، بلکه شرط بکند که اون از جیب خودش یه مبلغی به آقا هبه کنه، گفتن اشکالی نداره. یعنی ضرر بر سرمایه وارد شد، یه مقداری سرمایهش کم آمد، خب سمش هم دادن خدا یه مقداری کم آمده، عجیب خودش یه مبلغی بهش ببخش، گفتن این اگر این به این صورت شرط بشه اشکالی نداره. یه الان هم خب میدونم، یعنی مقصود حضرت اینه که در صورتی که طرف هم شریک در ضرر باشه هم شریک در نفع، صحیح، اما یه طرفه شو میخواد یه کسی بگه که من در نفع فقط شریکم، اما اگر ضرری متوجه شد شریک نیستم، حضرت دخل خود شد باطل. امام فرموده باطله، باطل که شد برمیگرده به چی؟ به قرض. یعنی نمیده مثل اینه که مبلغی مثلا یه میلیون تومان به کسی قرض داده، علی حالا اون بار پولا رو بار کل خیرشون طلبشون کرد، این پولاش طلب داره یا نه؟ طلب داره، طلب داره، اما اگر سودی او با او کارگیرش آمد این در سود شریکه؟ نه، من ربا میشه دیگه سودش. حضرت همینو فرموده، یعنی شریک شدن در ربح بدون شریک شدن در ضرر نمیشه، پیوستن به همدیگه. اما اگر چنانچه اومد سب گفت که من در ضرر شریک نمیشم، پس دیگه در ربحش هم ربا میشه، در اونم شریک نمیشه، اون وقت میشه مثل چی؟ مثل وام، قرضی داده پولش علی کل تقدیر طلب داره. ظاهر روایت طور هم معناش کردن آقایون، علای حالن بیرون آمدن از این ملاک های فقهی و این طور ما به صلاح بازی بکنیم با اینا، نمیدونم چیه، خیلی مثل کلا شرعی میمانن. نه خب بحث دیگه است، حالا میرایم اون خواهی عنوان ثانوی، حالا عنوان اولیش بگم اشکال داره، عنوان اولی چه؟ خوده عنوان اولی اینه که ایطوری درستش میکنن آقایون که میگن اون من زمن تاجرن شرط الزمانه، شرط الزمان شرط خلاف کتاب و سنت نمیشه. خب اما اگر شرط الزمان نکرد ولی گفتش تو با اینکه من مثلا ضرر بر منم قبول بر منم وارده، اما من خواهش میکنم شما بیایید از جیب خودتون مبلغی به من ببخشید و اینه جبران بکنید، اونم این شرط قبول کرد. اولا این شرط در ضمن عقد و شرکه به درد نمیخوره، برای اینکه عقد و شرکه عقد جایزی، شرط باید در ضمن عقد لازم، حالا این فرض کردیم در ضمن عقد لازم این کار انجام بگه آقا این فرمان صحیح هست، یعنی شما بگم این فتاوای مراجع این است که به این صورت صحیح هست، توجه فرمودید. خب اما خالی از اشکال نیست، چون که این هم روحش به همون برمیگرده. و از زامنینش حتی شرط خلاف کتاب و سنت میشه دیگه، شرط خلاف روایت امیرالمومنین، شرط چه نیست؟ سنت چطور معلق بشه؟ سنت و قاعده مقلق معلق چه نکرده؟ چون در کلام حضرت تعلیق نیامده، او دیگه اصل ثابته، شما نباید خلاف اون عمل بکنید. بله تبدیل میشه به وا. ماده شیشم. بله خب عرض کنم خدمتتون نحوه پایان و تسلیه مشارکت. شریک متعهد شد که در پایان مدت قرارداد بلافاصله سهم و سهم شرکی بانک که هم اصلش باشه و هم سودش از محل وجوه حاصل از مشارکت نقدن به بانک پرداخت شد. خب واضح ببینم تبصره یک، چنانچه شریک بعد از اتمام دوره مشارکت و قبل از تسویه نهایی شرکت وجوهی را به حساب مشترک واریز نماید، بانک اون واریزی را به عنوان علل حساب تسویه مشارکت منظور می نماید. این جلو جلو بده، مثلا به جای اینکه سب کنه تا سر سال یه مبلغی از بدهکاریشه مثلا یه 3 ماه 4 ماه مونده به هنوز مدت این بپردازه، اشکالی نداره. علل حساب. تبصره دو، شریک مکلف است در سررسید تاریخ یعنی نسبت به تسویه قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم مراجعت تخلف محسوب شده، بانک حق دارد سهم خود را از مشارکت به هر نحو مقتضی که صلاح میداند به سایر اشخاص واگذار نماید و همچنین مطابق ماده 9 عمل نماید. حالا باید ببینیم ماده 9 چیه، یعنی واقعا رفتن سراغ این بانک ها با این که همش یه طرفه به نفع خودشون به طور 100% چیز میکنن، این واقعا جزه بل؟ یعنی غیر از ورشکستگی نتیجه ای برای مراجعه کننده ندارن. ماده 7، تعیین عامل و حدود اختیارات مطابق توافق طرفین مدیریت طرح طرح موضوع قرارداد از هر جهت به شریک واگذار شد. یعنی می فرماید که بانک دخالت در کارهای اجرایی نمی کنه، مدیریت و انجام کارها محوله به کی؟ محوله به شریک. بله همه کارهای مربوطه دیگه باید او شریک انجام بده. ماده 7 بند 1، شریک در اداره امور موضوع قرارداد باید قوانین و مقررات متعارفه شرعی و قانونی را رعایت کند. خب ماده 7 بند 2، شریک قبول و تعهد نمود که سرمایه مشارکت را منحصرا جهت تحقق همون موضوعی که معین کردن به کار ببره، این در چیز دیگه به کار نبره، خب معلوم باید با این شرطش بیسته. ماده 7 بند 3، شریک قبول نمود که عاملی ها، اینجا هم ببینید چطور عرض میشد طرف را نقل داغ میکنن، شریک قبول نمود که عاملیت مزبور را به صورت مجانی انجام داد و حق مطالبه هر نوع اجرت یا هزینه عاملیت را از خود سلب و ساقط نمود. ظلم خالص و واضح بابت چه؟ بله. خب خب ماده 7 بند 4. خب حالا این اولا تو اول این هم نگفتن که هر شبت به خدمت باسات شما و برای چه اینطور فشار به مردم، خب یه درصد سودی هم برای کار او قرار بدی، چه اشکالی داره؟ من چه شرکت ماده 7 بند 4 شریک باید در نگهداری و حفاظت سرمایه کمال احتیاطات لازمه را مرعی بدارد و علاوه بر این بانک حق دارد مطابق ماده 9 این قرارداد عمل نماید. چرا ببینیم ماده 9 چیه؟ چون هی داره تهدید میکنه با ماده 2. بله ماده 7 بند 5 شریک حق ندارد مدیریت مشارکت را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار کند. خب این ماده 7 بند 6 شریک متعهد شد بدون کسب موافقت بانک در مشخصات طرح و نحوه اجرا هیچ گونه دخل تصرف نکنند. بله حالا بخونیم عبارت. شریک متعهد شد بدون کسب موافقت بانک در مشخصات طرح و نحوه اجرا اون هیچ گونه تغییر و توسعه صورت ندهد و هر گونه تعهدات مالی و هزینه‌های مازاد بر سرمایه شرکت به عهده وی خواهد بود. هیچ گونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم شرکت جزءاً و کلاً به دیگری واگذار نکنند. خدا معلومه اینا چون که همونطوری که تعهد کرده باید عمل کنه، از اون تعهد نمیتونه کار بیرون بذاره و یه عمل دیگری انجام ده. اینا روشن. همچنین شریک حق تقاضای تقسیم مال مشترک را تا سررسید قرارداد از خود سلب نمود. دقت میکنین؟ نه این فرض اینه که عقد عقد جائزه. وقتی که عقد عقد جائزه هر کدا هر دو تاشون طرفین میتوانند وسط مدت هم مدت یعنی نه تأثیری به قضیه نداره چون عقد عقد جائزه است میتونن به هم بزنن. حالا این که اینجا میفرماید که عرض کنم به خدمت شما بله این میتب از خود سر نمود حق تقاضای تقسیم مال مشترک را تا سر رسید از خود سر نمود، این بوی چه ازش میاد؟ این تصور کرده که این حقه، ما یه حقی داریم یه حکمی داریم. یادتون هست در مکاسب تقسیم کنه، مطالبه تقسیم بکنه، نه حق نیست، حکمه. حکمه چرا؟ چون که ناشی از جواز العقد و جواز العقد یعنی حق جایز بودن یا لازم بودن حکمه دی. یعنی چه؟ یعنی از شمون خود مجعول شرعیه. شارع این مجعول را که درست کرده اینطور درستش کرده این حکمه و عنوان حقی در اختیار اینا نیست. توجه فرمودید. ولی آزا این که بگه حق خودش را ساقط کرد، این تصور کرده یه حقیه. شاره حقی اگر قرار داد یه مرتبه بعضی از این چیزا مجعولات اینطوری، بعضی هاشون حق هست بعضی هاشون حکمه. مثلا فرض کنید که مثل حق النفقه زوجه، حق النفقه زوجه عرض کنم به خدمت حق زوجه میتونه بگه که ساقط کردم، نه ساقط میشه. حق القصد که چند شب باید یه شب بیاد پیش زنش بخوابه، این حقیه میتونه ساقطش بکنه. توجه فرمودید. اما جایز بودن یک عقد و لازم بودن یک عقد یه حقی نیست، یه حکم، چون مربوط به کیفیت مجهول شرعیه. اون وقت اینه میگن ساقطش بکنه یعنی چه؟ نمیتونه، حق نداره، حکم خدا را نمیتونه که عوض بکنه. بنابراین این راهش دیگه همینه که در یه چیز دیگر، در یه عقد لازم دیگری شرط بکنه که من رجوع نمی کنم تا این مدت تمام بشه، من فصل نمی کنم و اونطوری میشه. شرط فعل بر والا شرط بکنن که این حق را ما لازم کردیم نمیتونن آنا نمیشه. خب بحث بعدی هر شبت مثل این که وقتم گذشت، شریک متعهد شد کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را از طریق این بانک انجام داد، مگر موردی که از کیته اختیارات بود. یعنی چه؟ میخواد بگه که دخل و خرجش هر وقت مثلا خرید فروغ پولایی که به دست میاره اینها شماره حسابش تو بانک دیگری نباشه، تو همین بانک باشه که باش قرارداد بسته. این مقصودشون اینه، توجه فرمودید؟ بنابراین تمام طرف ارتباط مالیش در گذاشتن پول و در آوردن پول و اینا همین بانک باشه، بانک دیگری نباشه. خب این هم شرطیست. همه این شرایط باید توی عقد لازم دیگری، چرا؟ چون خود عقد و شرک جاهزه این فایده نداره. این شروع خب نمیتونن بگن اون در شرط بکنن که ما اون عقد لازم کردیم، تصرف در حکم خداست. نمیشه، میگن ما فرق نمی کنیم.
بله
میشه، اینطور هم میشه. و صلی الله علی محمد.